أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باستدلال بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج بر براءت بود که در این صحیح حضرت فرمود قد یعذر الناس فی الجهالت بما هو اعظم من ذلک، که استدلال شد به این فقره بر این که مردم در موارد جهل معذورند که ما اشکال کردیم. گفتیم قد یعذر اطلاق نداره، قد یعذر، نفرمود که و یعذر الناس. علاوه بر این که قرینه داشتیم در صحیح عبدالرحمن بن الحجاج که مراد عذر وضعیست، اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها. بس این بود که در حال جهل به عده داشتن یک زنی با او ازدواج کرد، آیا معذوره؟ حضرت می فرماید بله معذوره. اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها. عذر وضعی مطرح شد، یعنی این ازدواج در اثناء عده این زن که از روی جهل بوده موجب حرمت ابدیه نمیشه، که مشهور به قرینه سایر روایات هم کردن بر فرضی که دخول به او نکرده باشه. مرحوم شیخ انصاری فرمود اصلا در فرض جهل به عده که امام فرمود معذور است، اصلا عذر تکلیفی که بخوایم بگیم معاقب نیست، فرض نمیشه. چرا؟ ایشون فرمودن که این شخصی که جاهل هست به اینکه این زن در عده است، یک وقت حکم شرعی را نمی داند که مطلقه عده داره، متمتع بها عده داره، این مقصره، برای این که واضح هست بین مسلمین که زن مطلقه یا زن معتدون زن متمتعون بها عده داره. و واجبه انسان در موارد شک فحص بکنه، اگه شک داشت که این زن عده داره یا نه فحص بکنه. مختزای اصالت الفساد هم اینه که عقد بر او صحیح نیست. اگر اصل عده رو میدونه، نمیدونه که مدت عده گذشته یا نه، اونم یک وقت شبهه موضوعی است، بگم استصحاب بقای عده داره. اگر شک داره در انقضاء عده شرعن، از این باب که نمیدونه عده متمتعان بها یک حیز هست یا دو حیز، یک حیز گذشته شک میکنه در بقای عده، خب اینم استصحاب بقای عده داره و باید فحص بکنه. خب این موردی پس براش پیدا نشد که شخصی که جاهل هست به این که این زن در عده هست و با او ازدواج میکنه بشه جاهل قاصر. اما اون فرضی که شک، اما اون فرضی که جاهل است به حرمت ازدواج با زنی که در حال عده است، اون رو که امام هم فرمود جاهل مرکبه. خود امام فرمود لا یقدر علی الاحتیاط، جاهل مرکبه، غافله. اون که خارج از بحث ما هست، بحث ما در اجرای براءت است نسبت به جاهل بسیط، جاهل متردد. مرحومای داماد فرمودن که خب ممکنه شخص در این شک داره که این زن اصلا خلیه است، شاید اصلا ازدواج نکرده، بعد از اون طلاقی که چند سال قبل گرفت که یقینا از اون عده نگر داشته، بعد از اون شک داره مثلا ازدواج کرده یا نه. اونجا استصحاب عدم عده جاری. خب این که شبه موضوعی است، به درد بحث ما که بحث ما براءت در شبهات حکمی است نمیخوره. خب آی داماد فرمودن راجع به همون فرضی که خود شیخ انصاری کرد که شک داریم در انقضاء مدت عده به نحو شبه حکمیه، که نمیدونیم مثلا عده کسی که مدع شده یک حیزه است یا دو حیزه، استصحاب بقا عده استصحاب موضوعی است در شبه مفهومیه جاری نیست. مثلا شما نمیدونی که روز با غروب آفتاب تمام میشه یا با زوال حمره مشرقیه، بخواید استصحاب بقای روز بکنید بعد از غروب آفتاب و قبل از زوال حمره مشرقیه، خب میشه استصحاب موضوعی در شبهه مفهومیه جاری نیست. اما اصالت الفساد میخواید جاری کنید، اون هم درست نیست، برای اینکه این رجوع به اصالت الفساد در صورتی است که ما یه عام می نداشته باشیم دال بر جواز ازدواج با هر زنی الا ما خرج به دلیل، و الا بعد از انقضاء حیزه اولا در این موردی که زن متعه شده و مدت متعهش تموم شده، یک حیزه گذشت، رجوع میکنیم به عام فوقانی که اهل لکم ماورا از آلکم من نسائکم، یا رجوع میکنیم به عموم عفو بالعقود. و بعیدم نیست که بگیم که عقلات بعد از انقضاء اون مقدار متعقن از عده آثار عقد صحیح رو بار میکنن. این فرمایش های داماد به نظر ما ناتمامه. خب این که ایشون فرمود که اگه اصل عده رو میدونیم، شک داریم در بقا عده به خاطر شبهه حکمیه، در شبهه موضوعی خود استصحاب بقا عده جاری است، در شبهه حکمیه که نمیدونیم عده زنی که متعه شده یک حیزه است یا دو حیزه، استصحاب بقا عده استصحاب موضوعی است در شبهه مفهومیه، این درست نیست. این فرمایش آی داماد درست نیست. ما در مفهوم ذات عده که شک نداریم، بله منشأ شک ما در این که این زن معتد هست ذات عده هست یا نیست، شک در حکم شرعی است، نه اینکه ما در مفهوم المرأة المعتد شک داریم. المرأة المعتده یعنی المرأة التي حکم علیها به وجوب الاعتدال، این مفهومش که مشکوک نیست. پس شبهه مصداقیه معتده میشه. منتها شبه مصداقی است که فی حد نفسه هم شبه حکمی است. شبه مصداقی خطابه ولی فی حد نفسه شبه حکمی است. مثل یه شاره بگه که اذا وجب صلاة الجمعه بطل البیع حین الصلاة. خب ما شک داریم در عصر غیبت نماز جمعه واجبه یا نه، شبه مصداقی این خطابه، ولی فی حد نفسه وجوب نماز جمعه در عصر غیبت شبه حکمی است. پس شبه مفهومیه نمیشه، این شبه موضوعیه، خطابه. و وقتی که روایت میگه لا تتزوج المرأة فی عدتها، چجور ما رجوع کنیم به عام فوقانی که اوهل لکم ما وراء ذالکم من نسائکم؟ شبه مصداقی مخصص منفصل آقا. بهتر بود آقای داماد برای نقض به مرحوم شیخ که می شود ما یک جاهل به عده‌ای رو فرض کنیم در شبه حکمیه که معذورم هست، مثال می زد به جهل به موارد عده. مثلا بعضی ها نمی دونن که آیا با دخول از غیر موضع طبیعی عده لازم میشه بر زن یا نه، نمی دونن آیا با جذب نطفه مرد بدون دخول عده لازم میشه یا نه. شبه حکمی هست دیگه، ولیکن استصحاب بقای دم نداره. حالا جاهل بود دیگه، جاهل قاصر هم میتونه باشه دیگه، باور نمی کرد، یعنی سوال کرده بود، گفته بودن عده فقط در فرض دخول هست، اینم فکر می کرد که دخول انصراف داره به دخول از موضع طبیعی و در فرض انجذاب منی بدون دخول هم عده نیست. پس میشه فرض کرد شخص معذور باشه، معذور تکلیفی باشه، مستحق عقاب نباشه در موارد شک در عده و جاهل بسیط هم باشه، میشه فرض کرد. ولیکن اصل اشکال مرحوم شیخ انصاری سر جای خودش است که صحیح عبدالرحمن بن الحجاج مرسله القرینیه داره، فهو معذوران فی ان یتزوجها، یعنی معذور است به این معنا که حرمت ابدیه پیدا نمیکنه این زن اگر ازدواج کنه با او در حال عده از روی جهل. حالا اگر کسی اصرار کنه مثل آقای داماد بگه نه ظاهر این صحیح عبدالرحمن بن الحجاج عذر تکلیفی است، قد یعذر الناس فی الجهاله، ظاهرش یعنی عذر تکلیفی، یعنی مستحق عقاب نیستند. خب حالا ببینیم دلیل احتیاط حاکم بر آن هست یا نیست. وقد یعذر الناس فی الجهاله، خب ظاهر این فی الجهاله جهالت مطلق است و کسی که عالم بشود به وجوب احتیاط، دلیل وجوب احتیاط او را از جهالت مطلق خارج میکنه. بله؟ نه، قد یعذر الناس فی الجهاله، شخصی که میداند شرعا بر او احتیاط لازم است این جاهل به قول مطلق نیست. جاهل مطلق نیست، بله اگر گفتید مطلق الجهاله اما از جهل به حکم واقعی یا حکم ظاهری، بله اینجا مطلق الجهاله هست، بله وجوب احتیاط را بداند، اما ظاهر الجهاله جهالت مطلقه است، جهالت به قول مطلق است، یعنی کسی که نه حکم ظاهری را بداند نه حکم واقعی را. وقت یعذر الناس فی الجهاله، باید مورد مورد جهالت بشه. در اینجا شما جهالت، جهالت به قول مطلق ندارید. همونطوری که این اشکال در صحیح عبدالصمد ابن بشیر هم بود، ایما رجل رکب امرا به جهالتن، جهالت به قول مطلق سر نمی کنه در مواردی که انسان ملتفت است به وجوب احتیاط. ولو عقلا، کسانی که مسلک حق و طاعه را دارن و این شخص ملتفت است حین العمل و اینکه عقلا واجب است بر او احتیاط، حالا یا در شعبه حکمی قبل الفصل که همه قائلن، یا در شعبه حکمی بعد الفصل که ما قائلیم، واسطه نمی کنه رکب امرن به جهالته. شما می دانستی عقلا که وظیفت احتیاط است، را احتیاط نکردی. بگذاریم روایت نهم که به اون هم استدلال شده بر برات، روایت حمزه طیار هست، عن ابی عبدالله علیه السلام: ان الله احتج علی الناس بما آتاهم و عرفهم، کافی جلد 1 صفحه 162. ظاهرا دلالتش تمامه دیگه، ان الله احتج علی الناس بما عرفهم، ولیکن سندش ضعیفه. حمزه ابن طیار توثیق نداره، ولو در کافی هست، چون ما قبول نداریم که هر چی که در کافی هست صحیحه. و اگرم کسی سند رو قبول کنه، دلالتش رو هم که ما قبول کردیم، اما باز براءت بالمنع اخص ازش استفاده نمیشه، چون دلیل وجوب احتیاط شرعی اگر به شما رسید، اون وقت خدا احتجاج میکنه بر شما: به ما عرفهم، به ما آتاهم و عرفهم. عرفهم ظاهرش وصوله دیگه، چرا؟ ان الله احتج علی الناس ظاهرش انحلالی است. به ما آتاهم و عرفهم،
عرف الناس های لم یصل الیه،
خلاف ظاهر است که آتاهم و عرفهم تعریف کردن به اونها
تعریف شده ولی به بعضی نه.
میشه همون کل شای مطلق که همون به امت اطلاق میشه.
ظاهر عرفنی یعنی من عارف شدم به سبب تعریف خدا. شما دعا که میخونی که اللهم عرفنی نفسک، اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی ولیک، بعد خدا روز قیامت میگه عرف تو که، خدایا من از تو خواستم عرفنی، یعنی من عارف قرار بدی. عرفام یعنی عارف بکند مردم را. خب مردم بعضی ها عارف نشدن دیگه، به خاطر اینکه بهشون نرسید. آخرین روایت هم که روایت دهمه، صحیح بزنتیه، عن ابی الحسن الرضا علیه السلام: سألته عمن اصاب السید به جهالتن، در حال احرام، عن المحرم یصیب السید به جهالته، قال علیه کفارت، قلت فإن اصابه خطأ، قال و ای شیء الخطا عندك، قلت ترمی هذه النخله فتصيب نخله اخرى، قال نعم هذا الخطا و علیه کفاره. سید سید که یکی از محرمات احرام است، عمدنش، جهلنش، خطأنش، همه اینها کفاره داره. قلت فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم، قال عليه الكفار. قلت و جوئلت و فداک الست قلت ان الخطا والجهال والامل ليسوا بسوا. مگه شما نفرمودید خطا و جهل و امل یکی نیستند؟ حالا که شما حکم اینا رو یکی دانستید، فبه ای شیء یفضل المتعمد الجاهل والخاطئ، پس فرق متعمد با جاهل و خاطی چیست؟ قال انه اثم و لعب بدینه. فرق متعمد با جاهل و خاطی اینه که متعمد مرتکب اثم شده و با دینش بازی کرده، یعنی جاهل مرتکب اثم نشده. وسائل جلد 13 صفحه 69. خب گفته میشه که امام فرمود جاهل مرتکب اثم نشده، اثم یعنی ارتکاب حرام منجز. حالا شما ممکنه بفرمایید پس جاهل مقصر هم مرتکب اثم نشده، میگیم جاهل مقصر با دلیل دیگر خارج شده از این عموم، چون جاهل مقصر به دلیل وجوب تعلم کشف میکنیم که حرام در حق او منجز هست. به نظر میرسه که این روایت که سندش هم خوبه دلالتش هم خالی از وجه نیست، معلوم میشه جاهل مرتکب اسم نشده، اسمم یعنی حرام منجز. فقط شبهه‌ای که هست از بگم جاهل مقصر رو خارج کنی، جاهل قاصر، جاهل قاصر و دلیل وجوب اعتیاد رو هم نمیداند. خب این مرتکب اسم نشده، این دلالتش خوبه، ولی مشکل اینه که ما خیلی برامون روشن نیست اسم به معنای حرام منجز باشه، شاید اسم حرام معلوم باشه. نمیخوام بگم حرام منجزی که معلوم نیست عقاب ندارد، نه خیر عقاب دارد، ولی تعبیر اسم شاید به معنای حرام معلوم باشه، احتمال این رو ما در لفظ اسم میدیم، چون واژه فارسیش برای ما روشن نیست تا بتونیم اظهار نظر بکنیم. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار. اسم چیه؟ اسم آیا حرام عمدی است یا مطلق حرام منجز ولو از جاهل مقصر صادر بشه؟ فرمود جاهل مرتکب اثم نشده، حالا یعنی معذوره یا نه حرام عمدی انجام نداده، و خود حرام عمدی انجام دادن اگر نامش اثم باشه احکام ویژه خودش رو داره. نه اثم مرتکب اسم نشده، شاید اسم مثل فسق باشه، هر کسی که مرتکب حرام میشه که فاسق نیست، ولو جاهل مقصر هم باشه فاسق نیست. اصطلاح علما رو کار نداریم، از نظر قرآن فاسق مساوی با عاصی نیست، فاسق یک ویژگی داره که از گناهکار او رو جدا میکنه. از استعمالات در قرآن هم این استفاده میشه که فاسق فهم کنه که اولئک عند الله هم الفاسقون، یا فسق عن امر ربه، یک امریست بالاتر از ارتکاب گناه. شاید اسمم همین باشه، اسمم صرف ارتکاب گناه منجز نباشه، یه چیزی بالاتر باشه. اگر ما گفتیم اسم مساوی حرام منجز نیست، خب جاهل مرتکب اسم نشده، مساوی نیست با این که بگیم پس عقاب هم نمی شود. خیر عقاب می شود، اما مرتکب اسم نیست، چون مرتکب اسم یک احکام ویژه‌ای داره، یک عقاب ویژه‌ای داره، عقاب ویژه‌ای داره.
من جاهل قاصر رو می‌خوام بگم یا مقصر یا هر دو داریم مقصر رو بحث
می‌کنیم. عرض می‌کنم ما از کجا بگیم این جاهل قاصره؟ باید بگیم چون مرتکب اسم نشده، اسمم یعنی حرام منجز. اگر ما احتمال میدیم اسم یعنی حرام منجز نباشه، بلکه حرامی است که عمدن انسان مرتکب بشود، ولذا جاهل ممکنه معذور نباشد. وقتی معذور نبود میشه مقصر دیگر، ولیکن با این که مستحق عقاب است اما مرتکب اسم نیست. و خطابهایی که در قرآن و سنت هست راجع به کسانی که مرتکب اسم میشوند شامل جاهل نشه ولو جاهل مقصر. برای این شبهه رو ما راجع به این روایت داریم بگذاریم. از روایات گذشتیم، بحث در ادله براءت به اینجا منتهی میشود که کسی بگوید که ما اگر ادله لفظیه هم بر براءت شرعیه نداشتیم، خود استصحاب عدم تکلیف نتیجهش میشه براءت. استصحاب رو سه جور میشه تقریب کرد. یکی استصحاب عدم جهل، بگیم یک زمانی که دین اسلام نبود جهل نشده بود حرمت شربتتون، بعد نمیدونیم جهل شد، استثاب میکنیم عدم جهل. این یک تقریب. تقریب دوم این هست که استثاب کنیم عدم مجعول را، اما به لحاظ ما قبل بلوغ. بگیم ما اون وقتی که بالغ نبودیم بر ما حرام نبود شربتتون، نه اینکه خدا جهل نکرده، خدا که جهل کرده، بر ما حرام نبود، یعنی مجعول در حق ما فعلی نبود، چون شرط تکلیف بلوغ است. بعد از بلوغ شک میکنیم بر ما حرام هست شرب توتون، استثنا میکنیم که هنوزم بر ما شرب توتون حرام نیست. بالاخره شما قبل از بلوغتون که جهل تموم شده بوده، که شما چند سالتونه؟ شما که قبل از اسلامو که درک نکردی ظاهرا، شما میگید 20 سال پیش من بالغ نبودم شربتتون بر من حرام نبود. این میشه استصحاب عدم مجهول. استصحاب عدم جهل حالت سابقه معلومش مربوط میشه قبل از تشریع اسلام، نه قبل از بلوغ من و شما. تقریب سوم اینه که نه، راجع به زمان بعد از بلوغمون بالاخره موضوع تکلیف که شرط ثبوت تکلیف است، یک زمانی محقق نبود، حالا در واجبات وقتی زلزله نبود بر ما نماز آیات واجب نشده بود قبل از تحقق زلزله. همین زمانی که زلزله میشه میگیم که این زلزله هایی که به روش علمی میخوان کشف بکنن، ما چیزی احساس نکردیم، ولی ژئوفیزیکه چیه؟ حالا هر چی هست، مرکز زلزله شناسی گفت که در قم زلزله دوریشتری آمده، افرادم متوجه نمیشن ولی ثبت میکنه زلزله نگاری ما. خب آیا این موضوع است برای وضوع به نمازهای؟ استثنا میکنیم، میگیم قبل از تحقق این زلزله که علمی آن را تشخیص دادن نماز آیات بر ما واجب نبود، استثنا میگیم بعد از آن هم بر ما واجب نیست. در محرمات بگیم قبل از وجود این خمر شرب او بر ما حرام نبود. این مبتنی بر اینه که ما در محرمات متعلق المتعلق را بگیم موضوعه یا بگیم متعلق المتعلقه. فرق اینا چیه؟ یه وقت به شما میگن آبدوغ بخور، درسته؟ آب دوغ، حالا آب سیب بخور، این میشه متعلق المتعلق دیگه. یعنی شما اگر سیب هم نداشتی باید تهیه کنی آب سیب بخوری برای رفع بیماری. آب دوغ هم نیست، باید بری ماست بخری دوغش بکنی، این میشه متعلق المتعلق. اشرب اللبن، الان عرب ها به دوغ میگن لبن دیگه، درسته؟ خب اشرب اللبن، لبن که آب دوغ هست، این متعلق المتعلقه. نه اینکه اذا وجد اللبن فاشربه. حالا بس مثال واجبات زدم. حالا در محرمات آیا این که میگه لا تشرب الخمر، این خمر موضوعه یا متعلق المتعلق؟ اگه موضوع باشه معناش اینه که اذا وجد الخمر فیحرم شربه، به این میگن موضوع. یعنی چی؟ یعنی فرض میشه وجود خمر، بعد میگه اگر این خمر موجود شد حرمت شرب دارد، یعنی قبل از وجود خمر حرمت شرب نداره. اما اگر گفتیم این متعلق المتعلقه، یعنی قبل از وجود خمر ما حرمت شرب خمر داریم، پس اگر ما گفتیم خمر متعلق المتعلقه پس قبل از وجود خمر ما حرمت شرب داریم، اینجوری نگه بگیم قبل از وجود این خمر شرب او حرام نبود. ولی اگر موضوع باشه بله میتونیم بگیم قبل از وجود خمر حرمت شرب نداشت، این اختلافیه. پس ما یک متعلق المتعلق داریم، یک موضوع داریم. در واجبات روشنه اشرب اللبن، این متعلق المتعلقه. اگه بگی من دوغ ندارم میگن خب درست کن برو ماست تهیه کن دوغ بکن اشرب اللبن. اما مناسبات حکم موضوع. اما اگر بگن اکرم العالم، عالم میشه موضوع، لازم نیست چون عالج المریض، یه طبیبیه میگه که من احتمال میدم مریض متعلق المتعلق باشه، یعنی چی؟ یعنی من باید یکی رو مریض بکنم تا بعد خوبش کنم، این که نیست. مناسبات با موضوع میگه یعنی اذا وجد المریض فعالج کن، عالج المریض، مریض موضوعه، یعنی اذا وجد المریض فعالج کن. اکرم العالم، عالم موضوعه، اذا وجد العالم فاکرمه. برای امتثال امر به اکرام عالم که لازم نیست که ما بریم 20 سال زحمت بکشیم یکی رو عالم کنیم تا موضوع بشه برای وجوب اکرام، خب نشه، چون موضوع دیگه، موضوع یعنی شرط الوجوبه. اذا وجد العالم فاجب اکرامه، لازم نیست که ما عالم رو ایجاد کنیم. اذا وجد المریض فعالجه، معنا نداره بگیم مریض رو، افراد رو مریض کنیم تا موضوع، تا بتونیم تکلیف به عالج المریض رو امتثال کنیم. به اینا میگن موضوع. متعلق و متعلق نه، باید ایجاد بشه. اشرب اللبن، باید لبن رو ایجاد کنیم. در محرمات هم همین بحث میاد که آیا متعلق و متعلق مثلا خمر، قبل از وجود خمرم حرمت شرب خمر است. چجور قبل از شرب حرمت شرب هست؟ پس شرب متعلقه، چون قبل از وجود شرب هم حرمت هست، اتفاقا حرمت همون موقع میاد که نکنه از ایجادشون. خمرم متعلق المتعلق اگر هست، معناش اینه که قبل از وجود خمرم حرمت شرب خمر هست. مشهور ظاهرش اینه که میگن نه، ظاهر ادله اینه که خمر موضوعه، اذا وجد الخمر فیحرم شربه، ولذا اونا میتونن بگن قبل از اینکه این خمر موجود بشه، حالا خمر که حرمت شربش یقینیه، قبل از اینکه این دلستر موجود بشه، تاریخ صدور ساختش هم مشخصه، قبل از او حرمت شرب نداشت، پس الان نداره. ولی مرحوم آقای خویی فرموده وجهی نداره. اینو ما بگیم ظاهر ادله اینه که متعلق المتعلق اینها لا تشرب الخمر، لا تشرب الفقها، قبل از وجود خمرم حرمت شرب خمر است، قبل از وجود فقها هم حرمت شرب فقها است. بعد ثمره بار میکنه آقای خویی، میگه ثمرش اینه که اگر یک کسی بدونه که این فقاع رو اگر ایجاد کنه مجبورش میکنن بخوره، منتظره آمریکا تا شما فقاع درست کردی مجبورت میکنه باید اینو بخوری. اگر ما گفتیم فقاع موضوع حرمت شربه، آقای خوی میگه به نظر من اشکال نداره، شما فقاع رو ایجاد کن، چون قبل از وجود فقاع که حرمت شرب نداری، بعد از وجود فقاع هم که مجبوری بخوری. اما چون من معتقدم، آقای خوی میگن من چون معتقدم لا تشرب الفقاع لا تشرب الخم، خم یا فقاع متعلق المتعلق، پس همین الانم هم که فقاع رو ایجاد نکردی حرمت شرب فقاع داری، حکم فعلیه. وقتی حکم فعلیه عقلا باید امتثالش کنی، ولو به این که مقدمه امتثالش اینه ایجاد نکنی فقاع را و الا مجبورت میکنن بخوری. خب این مبتنی بر نظر خود ایشونه که قبل از فعلیت تکلیف تعجیز نفس اشکال نداره، قبل از این که از آن بشه آب رو بریز زمین، ولو میدونی بعد از این که از آن شد دیگه آب پیدا نمی کنی، اب نداره. ولی بعد از اینکه از آن گفتن آب داشتی نمیتونی بریزی زمین، و یعنی که آبای دیگه داشته باشی. این مبتنی بر این تفصیل هست. البته اصل نماز رو نمیگه ایشونا، اصل نماز رو نمیتونی خودت عاجز کنی، نه آب نه خاک، نه میتونی عاجز کنی خودتو از نماز اختیاری، چون اصل نماز بر همه واجبه، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تعجیز نفس جایز نیست. نظر ایشون اینه. خب البته این نظر رو ما قبول نداریم، همونطور که امام رضوان الله علیه فرمودن اغلا احتجاج میکنن. مولا اگر بگه اذا جاء زید فاکرمه، و شما میدونی زید روز جمعه ساعت 10 میاد خونت، اگه الان نری وسائل پذیرایی از او رو تهیه کنی ساعت 10 نه نون گیرت میاد، روز جمعه ساعت 10 نه نون گیرت میاد نه چیزی، نه صبحونه ای. خب اغلا احتجاج میکنن، میگن تو که میدونستی که عاجز میشی از امتثال تکلیف بعد از فعلیت تکلیف، از قبل چرا به فکر نیفتادی؟ ولی طبق نظر آقای خویی تفصیل درسته، ما هم استثارمون مثل آقای خویی اینه که در محرمات وجهی نداره ما بگیم متعلق وجهی نداره که موضوع هم اذا وجد الخمر یحرم شربه، اذا وجد الفقاع یحرم شربه، نه، هم ثبوتاً میتواند متعلق المتعلق باشد، هم اثباتاً ظهوری در این که موضوع هست نداره، بلکه اطلاقش اقتضا میکنه حرمت شرب خم هست ولو خمری موجود نباشد، حرمت فقاع شرب فقاع هست ولو فقاع موجود نباشه، ولی در محرمات این تقریب سوم دچار مشکل میشه. ببینیم اشکالات این استصحاب، اولا اشکالات مشترک بین هر سه تقریب چیز، بعد اشکالات مختص به هر کدام از این سه تقریب رو بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.